اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اما بعد، فقد قال الحکیم اذ اول فتیتو الى الشهر فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت فضلای گرامی و عزیزانی که استماع می کنند این عرایض حقیر رو، و برای همه عزیزان آرزوی توفیق و سربلندی و سرافرازی دارم. بحث ما در سوره مبارکه کهف بود. در جلسه پیش آیه نهم رو مطرح کردیم و عرض شد خدمت رفقای عزیز که این آیه شریفه، یعنی از آیه نهم به بعد، خداوند متعال وارد داستان و قصه اصحاب کهف میشه. عرض شد که در آیه شریفه که می فرماید ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، این عنایت باید باشه که اصحاب کهف و رقیم هر دو یک گروه خاص رو، یعنی اصحاب کهف همان اصحاب رقیم هستند، هر دو یک گروه خاص رو مد نظر داره. و رقیم هم اگر به اصحاب کهف گفته میشه، به جهت این که پنج نکته بیان شد، یا کتابی نوشته روی سنگ، کتابتی روی سنگی بود که چون گفتیم رقیم به معنای مرقوم در واقع مطرح میشه، کتابتی و نوشته‌ای بر روی سنگ بود که نشانگر و دال بر اصحاب کهف بود، دلالت بر وجود اصحاب کهف در اونجا بوده بعد از اینکه این افراد از دنیا رفتن. در اونجا یک کتابی نوشته شد و کتابتی روی سنگ صورت گرفت، به خاطر همین اصحاب رقیم میگن. یا سه چهار تا قول دیگر که رقیم به معنای همون کوه باشه، رقیم به معنای نوعی از همون سنگ باشه، یا رقیم به معنای آبادی و دیاری باشه که اونجا بوده و اون کوه در اونجا قرار داشت. بگذاریم از اینها که اصحاب کهف و رقیم یکی بودن و عرض شد که اصحاب کهف همون اصحاب رقیم هستن. و بیان شد که این داستان داستان عجیبی در نظر شما جلوه نکند، به جهت اینکه اگر اصحاب کهف خوابیدند و بیدار شدند، بعد 300 سال بیدار شدند، سوال کردند از همدیگر که چقدر خوابیدیم، برخی در جواب برخی دیگر گفتند که بعض یوم رو یا یوم واحد رو، یک روز کامل رو یا روز نصف روز رو خوابیدیم، این برای شما عجیب نباشه، چون افرادی که توی این کره خاکی هم زندگی میکنن به همین شکله. اگر به زینتهای دنیا مشغول باشن، این کسانی که به زینت دنیا مشغولن، اگه ازشون سوال بشه که چقدر توی این دنیا زندگی کردید، در قیامت وقتی سوال بشه، اینها جواب میدن که لبستم یومن او بیراز یوم، که در سوره مبارکه مؤمنون اشاره میکنه. و این هم ارتباط آیه بود با آیات قبل. اما آیه امروز که از اول فتیتو الى الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا، میگه که این جوانان از اول فتیتو الى الکهف، وقتی این جوانان برگشتن به کوه و اون غار کهف، فقالوا، دست به دعا برداشتند و دعا کردند، ربنا آتنا من لدنک رحمه، خدای از جانب خودت برای ما رحمتی بفرست، و هیئ لنا من امرنا رشدا، و مهیا کن آماده کن برای ما در امری که ما در آن هستیم یک نجاتی، یک در واقع رشدی. خب این که واژگان رو ترجمه کنیم و از کنم وارد لغات بشیم، کلمه اوا به معنای برگشتنه، البته نه هر برگشتنی، بلکه برگشتن انسان یا حیوان به محل اقامت و زندگیش تا در آنجا دوباره مستقر بشه. وقتی اومدن در داخل شهر دوباره از کنم، یعنی قبل از خوابشون دوباره در واقع بیان خریدشون انجام بدن، مایحتاجشون رو ببینن و اوضاع شهر رو خیلی مناسب ندیدند و برگشتند به اون محل اقامت خودشون. از اول فتیت و الالکهف معنیش اینه که اینها انگار مثلا چند روزی در اونجا بودند و خب حالا برگشتند به اون کوه و اون غار کهف. اما از محضر شما که فتیه در آیه شریفه، از اول فتیت و الالکهف، فتیه جمع فتاس، فتا به معنای جوانه، بعد البته خالی از شائبه مد هم نیست، در واقع فتا یک نوع مدهی هم وجود داره، تقریبا منظور از آن جوانی که در واقع شایسته باشد و جوان خوب رو میگم فتا. از اول فتیت و الالکهف، فتیه که عرض کردم جمعش هم در واقع جمع سمایی است، یعنی بر اساس یک قاعده خاصی نیست که بگیم هیچ. کلمه حیه از ماده تهیه است که معنای مهیا کردن، آماده کردن هست. عارضم خدمتتون که در اصل هر چیزی رو که بخوان در واقع تهیه کنن، حیات بهش میگن با عرض کنم هی دو چشم. کلمه رشد که به فتح را و شین هست، هم معنی به همون کلمه رشده، یعنی با ضم را، یعنی راه یافتن به سوی مطلوب. لذا در موقع کلمه رشد و رشد هر دو به یک معناست که در مقابل غیه، غی به معنای راه ناسواب و نامطلوب، رشد و رشد به معنای راه سعادت و راه ثواب و راه مطلوب. خب اما اینکه این اصحاب کهف دعا کردند، دو تا در واقع دعا در این آیه شریفه وجود داره. میگه اصحاب کهف از اول فتیت و الالکهف، زمانی که این اصحاب کهف برگشتن به غار، فقالو، برگشتن دعا کردن و گفتن، یک دعاشون این بود که ربنا آتنا من لدنک رحمه، این دعای اول. دعای دوم و حی علنا من امرنا رشدا، من امرنا رشدا، و این که مهیا کن در اون چیزی که ما درش هستیم یک از کنم رسیدن به مطلوبی رو. خب اولا این که این فقالو فرع بر چیه؟ این فاء تفریع بر همون برگشتنشونه، یعنی پس از این که برگشتن اینها دعا کردن، یعنی یه نوع برگشتنی در اینها بوده که قطع امید از همه چی کرده بودن به جز خدا. این تفریع طبق ادعایی که علامه طباطبایی هم داره، چون اینها ناتوانی و بیچارگی خودشون رو دیدن و دیدن دیگه دستشون از همه جا کوتاهه و خودشون رو مضطر شدید دیدند، فقالو، از خدا و مصلحت کردن، یعنی مسئلت و درخواست اینها در راستای ناچاری، ناتوانی، مضطر شدید بودنشون بود. این اضطرار شدیدی بود که در واقع اینها رو به دعا واداشت و دست به دعا برداشتن. ببینید اینا در دعا میتونستن مثل دعاهای دیگر دعا کنن، مثلا ما در دعای اون دعای معروفی که هست در قرآن که در دعای قنوتمون هم غالبا میخونیم و مردم قرائت میکنن، میگن که ربنا آتنا من لدنک رحمه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدایا در دنیا به ما حسنه عنایت بفرما. یا آیات دیگر مثلا در از کنم خدمتتون که سوره مواکی آل عمران داریم، مثلا میگه ربنا و آتنا ما وعدنا علی رسلک. این لدن که در واقع اگر بیاد نشان تأکید به این معنا که خدایا از جانب خودت به من بده، یعنی دیگه من از جانب غیر هیچ امیدی ندارم، یعنی صرفاً و صرفاً انقدر مستر شدم از همه قطع امید کردم که من لدن که از تو دارم فقط میخوام و از غیر تو دیگه هیچی در واقع طلب نمی کنم. لذا علامه طباطبایی قائل به اینه که این که میگه فقالو ربنا، این فای تفریع فرع به اول فتیت الکهفه، یعنی اینا برگشتن به شکلی که مستر بودن، فقالو ربنا، پس اومدن دعا کردن و دعاشون هم از لدنکه معلومه که این اضطرابه و استرسه و این نگرانی وجود داشته. به یک احتمال هم هست که حالا میفهمید که لدنکه رو آورده استعمال کرده، این احتمال هم وجود داره که این در واقع ما بگیم که تمامی نعمتها و تمامی مرحمتهایی که میتونه صورت بگیره چون مختص به خداست، از این جهته که در واقع خداوند اطلاق میکنه میگه که ربنا آتنا من لدنک رحمتن، از جانب خودت. لذا قید من لدنک رو به جهت این که اینها مختص به خدا هست از جانب خدا میخوان و الا عرض کنم خدمتتون دلیل دیگری نداره. این هم یک قول دیگری است که علامه رد هم نمی کنه اینها، مثل در واقع آیه شریفه‌ای که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک، اونجایی که در دعای راسخانه در علم میگیم، راسخانه در علم این گونه دعا میکنن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و در نهایت هب لنا من لدنک، یعنی راسخان در علم میدونن که آنچه که از موهبتها و از نعمتها و از صلاح و هرچه در واقع نیکی هست میتونه از جانب خدا باشه. لذا من لدنک میتونه عنایت به این هم عرض کنم خدمتتون باشه. در جمله از کردم و حی لنا من امرنا رشدا هم این امرنا که امر ما مثلا چی هست، امر اصحاب کهف همون قصه ای بود که براشون اتفاق افتاده بود، همون وصفی که براشون اتفاق افتاده بود که افرادی بودن که اینها رو تعقیب میکردن، افرادی بودن که اینها رو اذیت میکردن، حاکم و فرمان روای اون شهر در صدد آزار و اذیت و حتی قتل اینها بود. لذا اینها میگن که حی علنا من امرنا رشدا، در امر ما، در این قضیه‌ای که برای ما اتفاق افتاده، از کنم خدمتتون که یک رشدی و یک امیدی و یک در واقع راه مطلوبی قرار بده. پس با این حساب در واقع دو تا عبارت و دو تا دعا یه جوری به هم بر میگرده، چون در آیه اول در دعای اول که میگه ربنا آتنا من لدنک رحمه، خدا از جانب خودش به ما رحمت بفرست، رحمتی که اونجا میخوان اینا از خداوند همون نجاتشونه، و حی لنا من امرنا رشدا، این که مهیا کن در امر ما یک رشدی، این هم نشانه اینه که باز در واقع دعاشون همونیه که از خدا میخوان، یعنی در واقع همون هدایته، هدایت به معنای در واقع نجات از اون موقعیتی که اتفاق افتاده براشون. و اینجوری نیست که در واقع دو تا در واقع دعای مجزا بوده باشه، به تعبیر دیگه دو دعایی که صورت گرفته دو دعا در یک راستا هستند، این عنایت باید بشه. فضربنا علی آذانهم فی الکهف، سنین عددا. بعد اینجا علامه طباطبایی نقل قولهایی رو مطرح میکنه. زمخشری در تفسیر کشاف خودش گفته که یعنی پردهی بر آن غار زدیم تا دیگر گوشهایشان صداهای خارج رو نشنوند و از خواب بیدار نشوند. به عبارت دیگر خواب سنگینی خداوند میگه بر اینها مسلط کردیم. ببینید میگه که فضربنا علی آذانهم، ضربنا، ما بر گوش اینها زدیم. معناش چیه؟ این که در واقع کنایه از خواب سنگینیه که بر اینها مسلط شد و هیچ صدایی که بخواد اینها رو بیدار کنه اینها نشنیدن. در مجمع البیان هم گفته شده که ضربنا علی آذانهم اینه که ما خواب را بر گوش آنها مسلط کردیم. بعد میگه که این تعبیر نظیر تعبیر عرب است که میگه ضرب الامیر علی ید فلان، اینکه نه اینکه ورداشت با دستش و یا با چوب یا با تازیانه بر دست کسی زد، نه، مراد اینه که این ضرب الامیر علی ید فلان یه دستش رو کوتاه کرد. در اینجا هم عرض کنم خدمتون که اگر گفته میشه که ضربه و ضربنا علی آذانهم، این ضربه نه به معنای زدنه، بلکه به معنای عرض کنم خدمتون چیره شدن خواب هست بر اینها، یعنی خواب را بر گوش اینها زد. این در واقع اینها به خواب رفتن، مراد اینه. این در واقع یک نوع فصاحت و بلاغتی هم وجود داره. علامه طباطبایی میگه که این تعبیر جناب مجمع البیان، صاحب مجمع البیان، از تعبیر زمخشری بلیغتره. چه تعبیر زمخشری این بود که زمخشری میگه که مفعول ضربه اون حجابه، خب، ولی از کنم صاحب مجمع البیان تعبیرش این که مفعول ضربه اون خوابه، یعنی خواب بر گوش اینها چیده شد. خواب که بر گوش اینها زده شد یعنی اینا به خواب رفتن. این خیلی در واقع بلیغ‌تره. البته معنای دیگری هم اینجا وجود داره و علامه قائله که این تفسیر هم میتونه در واقع وجود داشته باشه، اینه که مقصود از زدن بر گوش اشاره به رفتاری باشه که زنان هنگام خواباندن در واقع بچه ها این کار رو انجام میدن، که عرض کنم خدمتتون با کف دست یا با سر انگشت به گوش بچه ها در واقع میزنن تا حواسشون از همه جا جمع بشه، این در واقع به حالت خواب برن. آروم آروم مادری که میخواد بچهش رو در واقع به خوابونه، کنار گوشش آرام آرام دستش رو میزنه یا انگشتش رو میزنه که مثل لالایی میمونه برای این بچه و به خواب میره. و در واقع علامه میخواد بگه که جمله مذکور، این در واقع جمله ضربنا علی آذانهم، که خداوند با شفقت و مدارا آنها رو به خواب برد، همونطوری که مادر در واقع فرزند خودش رو میزنه تو گوشش، زدن به معنای زدن با شفقت، زدن به معنای اینکه آرام آرام دستش رو در کنار گوش فرزند و این نوزاد قرار دادنه، و خداوند هم دقیقاً این کار رو کرد، یعنی با شفقتی که داشت، همونطوری که مادر این شفقت رو داره نسبت به بچه شیرخواره خودش، این رو خداوند از کنم نسبت به اصحاب کف هم داشت که اینها با شفقت و مهربانی خدا اینها رو اینگونه به خواب برد. این هم در واقع تفسیری است که علامه بیان میکنه، هرچند در تفاسیر دیگر اشاره نشده. در مجموع سه تا در واقع تفسیر برای ضربنا علی آذانهم بیان شد، که یکی تفسیر زمخشری بود، تفسیر مجمع البیان و تفسیر خود علامه، که علامه تفسیر مجمع رو میپسنده و خودش هم یک اضافه ای هم از کنم خدمتون به اون بیان میکنه. اما سنین عددا، این جمله ظرف برای ضربه هست و عدد مانند عد مستر به معنای معدوده، یعنی در واقع به جای عددا شما معدود بذارید، یعنی سنین معدودا، معدوده یعنی در واقع قابل شمارشه. وقتی میگیم که در نزد خداوند معدوده یعنی قابل شمارش، یعنی خیلی تعدادش زیاد نیست. این هم عرض کنم خدمتتون که تفسیری که از این آیه شریفه میتونه وجود داشته باشه. پس در واقع دو تا آیه رو ما خدمتتون ارائه دادیم، از اول فتیتو الالکهف و همینطور عرض کنم آیه شریفه فضربنا علا آزان هم فلکهف سنین عددا، که یه عدهی در واقع از سالها رو در اون به خواب رفتن. خب به هر حال اینجا یک تقلیلی خدا میخواد در واقع داشته باشه. این وقتی خدا میگه، چون بیان کننده کیه؟ بیان کننده خداست. خدا که میگه که سنین عددا معدود، در واقع چی کردم من اینها رو به خواب بردم، مرادش در واقع این تعداد محدوده در نزد خداوند متعال. رضا علامه هم تصریح میکنه، میگه که عرض کنم توصیف در واقع به معدود با تقلیل سازگارتره و مناسبتر با سیاق آیات هست. خیلی خوب، شما رو به خدای متعال میسپارم، انشاءالله در جلسه بعد آیات دیگر رو تفسیرش رو خدمت شما عزیزان ارائه میدم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین.